به نام خدا، اکبرزاده هستم از آکادمی پارسیون بورس و در این پادکست آموزشی میخواییم با هم به بررسی وب 3 یا نسل سوم وب بپردازیم. اول بگیم وب 3 چی هستش؟ وب 3 به فضا و بستری گفته میشه که تمام امور مرتبط به اون به صورت غیر متمرکز پیش میره و وابستگی به شرکت‌های بزرگ به حداقل میرسه. توی نسل سوم وب دیگه قدرت از شرکت‌های بزرگ مثل آمازون، گوگل، متا که حالا زیر مجموعه مثل فیسبوک و اینستاگرام رو داره برداشته میشه و بین تمامی افراد پخش میشه و هر فرد میتونه توی تصمیم گیری ها نقش مهمی رو داشته باشه. اما اگر بخوایم دقیق‌تر در خصوص وب 3 صحبت کنیم، ابتدا شما باید وب 1 و وب 2 رو بشناسید. حالت وب 1 یا همون وب 1 از سال 1990 شروع شد و تا سال 2004 هم طول کشید که اصطلاحاً عصر ابتدایی اینترنت و اون فضای سنتی اینترنت رو ما داشتیم. این فضا یه سری لینک ها و صفحاتی رو داشت و مشکل بسیار عمده اون این بود که افراد نمیتونستن هیچ تعاملی با هم داشته باشن. این صفحات کاملاً صلب و حالت استاتیک داشت و هیچ تعاملی رو شما با افراد نداشتین. اصطلاحاً در نسخه وب 1 شما فقط حالت رید اونلی رو داشتید و این یه مقداری ارتباط بین افراد رو کاهش میداد. بعد از اون رسیدیم به وب 2. وب 2 که از سال 2004 تا همین امروز داره انجام میشه، وابستگی به تعامل کاربرها رو اومد توش بیشتر کرد و شما در نسخه دوم وب دارید از حالت رید اند رایت استفاده میکنید. دیگه فقط حالت رید اونلی ندارید، میتونید کامنت بذارید و اطلاعات خودتون رو شیر کنید و این فضا یک فضای بسیار خوبی برای تعامل بین افراد ایجاد شد. یه سری پلتفرم هایی مثل توییتر و اینستاگرام توی همین نسل دوم وب ظهور کردن. اما اگر بخوایم بریم به سراغ ایده وب 3 بپردازیم، بنیانگذار اتریوم و پولکادات وود در سال 2014 اومد این نظریه رو مطرح کرد. البته سال 2021 واقعا مورد توجه قرار گرفت و اومد یک راه حلی رو برای مشکل نسل دوم وب بیان کرد. یکی از ایراداتی که وب 2 داشت این بود که چون مالکیت و دیتا به صورت متمرکز بود، شرکت‌های بزرگ میتونستن روی دیتاهای شما تمرکز داشته باشن. در خیلی از مواقع دیدیم یه سری از پیج‌ها، یه سری از صفحات اینستاگرام، یه سری از کامنت‌ها توسط یه سری از شرکت‌های بزرگ بسته میشه، حذف میشه. این یک پارامتر بسیار منفیه. یعنی یک نهادی هستش که همیشه میتونه اعمال نفوذ کنه و دیتا رو اونجوری که خودش میخواد بیاد و پایش کنه و این نسل سوم وب به صورت غیر متمرکز میاد این فرایند رو انجام میده. استراحاً وب 3 بر اساس ساختار پروتکل‌های غیر متمرکز که همشون بر اساس فناوری بلاکچین هستش کار میکنه و وب 3 یک نقش بسیار بسیار عمده‌ای که داره این هستش که میتونه بیاد دیتاها غیر متمرکز با استفاده از فناوری بلاکچین یا اصطلاحاً یک دفتر کل توزیع شده به نام DLT فرایندی رو داشته باشه. شبکه‌های بلاکچینی زیر بنای نسل سوم وب هستند. شبکه‌هایی مثل شبکه اتریوم که یک شبکه شناخته شده بلاکچینی هستش بسیار میتونه جذاب باشه تو این حوزه. شبکه بعدی شبکه کازماس، یکی از شبکه‌هایی هستش که به خاطر پروتکل ارتباط بلاکچینی خیلی مورد توجه قرار گرفته و بعد از اون میرسیم به شبکه فانتوم. اگر بخوایم یک شبکه دیگر رو در حوزه وب 3 معرفی کنم، شبکه آوالانچ یا همون ارز آواکس هستش که ارز آواکس تمرکز بسیار زیادی روی بحث مقیاس پذیری داره و تقریبا در هر ثانیه 4500 تراکنش روش انجام میشه. اما اگر بیایم دقیق بپردازیم به ارزهایی که در حوزه وب 3 فعالیت میکنن و در صورتی که این حوزه برای بازار کریپتو ترند بشه میتونن نقش خوبی رو در سوددهی داشته باشن، میخواییم بررسیشون کنیم. ارز اول ارز پولکادات هستش که یک اتصال شبکه از بلاکچین های مختلف به همدیگر رو میاد ایجاد میکنه و در صورت ترند شدن وب 3 میتونه رشد های بسیار خوبی رو پولکادات داشته باشه. و ارز بعدی که میتونه در این حوزه فرایند خوبی رو انجام بده برای سودهای خوب، ارز چین لینک هستش با نماد لینک، که کار اصلی این ارز فرایند و فعالیت در حوزه اوراکل ها هستش. میدونیم که اوراکل ها یک سری پل هایی هستن بین دنیای واقعی و قرارداد هوشمند، و پیش نیاز و دیتای ران شدن قراردادهای هوشمند همگی برمیگرده به اوراکل ها. پس ارز پولکادات و چین لینک و آواکس در این حوزه میتونن فرایندهای بسیار خوبی رو طی کنن. ارز دیگه ای رو داریم مثل ارز فایل کوین که هدفش ذخیره سازی غیر متمرکز دیتا هستش، اما در سالهای اخیر فایل کوین نتونسته عملکرد قابل قبولی رو ارائه کنه و خیلی توی سوددهی نقش خوبی برای کاربرانش نداشته. امیدوارم که این پادکست آموزشی برای عزیزان مفید بوده باشه.